ببینید وقتی میخواید یه روایتی رو مورد بررسی قرار بدید تو فقه، یک فقیه باید سه پله را طی کنه. اگر یکی از این پله ها خراب شد، شما اخذ به حجت نکردید. ما موقع که توفیق شد مشرف شدیم قوم، درس حضرت آیت الله مؤمن مثلا جذب شدیم که بمونیم و رفتیم یه مدتی، فقط برای بود که ایشون به صورت عملیاتی این سه پله رو هی اعمال می‌کرد رو روایات. بعد چون گام به گام بود، کند بود، یعنی مثلا این کار که می‌خواست انجام بشه سه ماه طول می‌کشید روی روایت، یه ماه طول می‌کشید، بس اینکه داشت روایت چقدر کار داشت، بعضی وقت دو هفته سه کمتر دو هفته نداشتید. اینطوری بود. ما هم که می‌خواستیم یواش یواش تو فقه شروع کنیم، راه رفتن یاد بگیریم، خوب بود برامون، می‌رفتیم هی کار می‌کردیم و اینا. این سه پله بعد مجزای از هم اتفاق بیفته. حجیت سندی، حجیت دلالی، فتوای فقهی، اینا جدا هم بشه. خیلی از کسانی که من از کسایی که بام بودن از زمان شهر لمعه، هی اول شهر لمعه هی بهشون نشون دادم این شهرت تو مقام دلالته، این شهرت تو مقام سنده. ببین شهید چجور اعمالش کرد، این اجماع منقول تو مقام دلالته، او اجماع منقول تو مقام سنده. باید بتونید این سه پله رو اهم جدا کنید. اول شما باید درست بکنید که صادرون من المتکلم، جهت صدورش هم بیانه، تقیه نیست، مشکلات دیگه هم نداره، اینا صدور. بعد تو مرحله دلالت و حجیت دلالت، بعد مراد جدی متکلم فهمیده بشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو المیزان با خیلی از تفاصیلی که در مورد آیات گفته شده به خاطر این مرحله دو مخالفت میکنه. ما تو آیات فرض اینه که تو مقدمه ورود به تفسیر یا تو علوم قرآنی مسئله صدور، حجیت صدور رو حل میکنیم، یعنی مشکل نقیصه نداریم، مشکل زیاده نداریم، مشکل تحریف نداریم، تفاوت جنبه دلالی هم داره اما جنبه سندی نداریم، کم و زیاد مشکل نداره. لذا القرآن الذي نزل من جانب الروح الأمين إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بين الدفتين، همین یکی بین ایدو جلده. وقتی اینو اثبات میکنیم دیگه مشکل صدور نداریم تو هیچ آیه، لازم نیست هر آیه رو بحث صدوری کنیم، میریم رو بحث دلالی. رو بحث دلالی باید مراد جدی فهمیده بشه، مع قطع النظر عن أي شائبة أخرى. اصلا من تو مقام این که میخوام از این روایت حکم شرعی نتیجه بگیرم یا نگیرم نیستم، اصلا من بالغ نیستم، اصلا من عاقل نیستم، من نمیخوام تکلیف شرعی انجام بدم، اصلا مکلف به هیچ تکلیفی، اصلا روایت از روایات اخباریه است نه از روایات جعلیه و بیان باید و اعتبار. مثل که روایت گفته آقا قیام مثلا شب اول قبل هاکذا و هاکذا و هاکذا، توصیفی داره میکنه سر ربطی با حکم شرعی، بیان مراد جدی. مازا یقول المتکلم. تو این مرحله اگر حکم شرعی رو نگاه کنید بدبخت میشید. چرا؟ چون شما به صدد اینید که حکم شرعی رو از روایت اتخاذ کنید، با لون و رنگ روایت رو تفسیر میکنید. وقتی روایت رو اینجنین تفسیر کنید، روایت از مساق خودش خارج میشه، این از مراد جدی خارج میشه. علامه تو المیزان دارد که فرق عظیم بین من یقول مازا یقول القرآن و بین من یقول مازا نحمل علیه هذه الآیه، فإن الأول مازا یقول القرآن یوجب ان ینسا کل امر سوا هذه الآیه، همه چی با فرامون الا خودش. اینا حرفای کلام جد، حرفای فلسفه تحلیل زبانه. فلسفه تحلیل زبان هم همین چیزایی که ما تو اصول میگیم تو باب الفاظ مقداریشو داره اما به شکل دیگری. برای همینم بعضی اصول رو به عنوان فلسفه تحلیل زبان قبول دارن و درسشون هم مثلا حتی درس خارج اصول هم که میدن بحث فلسفه تحلیل زبان مطرح میکنن، مال اینه که البته این شاید خوب نباشه، یعنی مشکلات ایجاد کنه، با اشراف عرض میکنه، داغون میکنه، اصول رو خراب میکنه، فلسفه تحلیل زبان هم خراب میکنه، چون بعضی از شبهاتشون شبهات برون دینیه نه درون دینی، ولو تو تحلیل زبان بحث میکنه. بالاخره اما پس ما باید بتونیم این مازایقول رو بفهمیم. بعد مازایقول خب این ثمراتی داره، این مازایقول خیلی جا ممکنه فائده ای به ما برسانه. یکیش میتونه این مسئله شرعی باشه که الان داریم دنبالش میگردیم. این اتفاق این سه پله با هم قاطی بشن مشکلات ایجاد میشه. گاهی شما از یه سری حجج اصولی تو پله یک استفاده میکنید برای سند، حجت صدور، گاهی از یه سری حجج استفاده میکنید برای دلالت، ممکنه کلمه‌شون هم واحد باشه، مثل شهرت فتوایی و شهرت عملی. شهرت فتوایی پله یک و دو رو با هم جمع میکنه یکیش میکنه، یعنی حکم رو بهت میده. اما شهرت عملی پله یکه فقط. شهرت عملی چی بود؟ فقط جابر سند. پس اینا رو بعد هم جدا کنیم. حالا ما تو مکاسب پله یک و دو رو بحث نکردیم در مورد هیچ کدوم از یه ادله‌ای که داریم میگیم. یعنی الان ما تو اناس مسلطون نه پله یک رو بحث کردیم که صدورشه، نه پله مراد جدی رو بحث کردیم. پله مراد جدی هم فقه الحدیثه، فقه اللغه است. باید اناس رو ببینیم چیه، کلمش چیه، صرفش، نحوش، لغتش، موارد استعمالش، قرائن ملصقه به این کلام معلوم بشه. مسلطون اسم مفعول، سلطه چیه، معنای لغویش چیه، موضوع لهش چیه، دارد تصوریش چیه، وقتی تو باب تفعیل بیا چه خاصیتی پیدا میکنه، اینا باید معلوم بشه. علا همینطور، اموال همینطور، همش همینطور، اضافهش هم همینطور. جانم ما داشتیم تو پله سه بحث میکردیم، همین اتفاق تو همه روایات باید بیفتن، هر روایتی میخونیم با هم همینطوره. فقه الحدیثش باید بررسی بشه. بعد از این میرم رو فتوا. حالا این حکمی که معناش اینه، این روایتی که چون الان اناس مسلطون رو فقها قاعده فقهی میگن، خودش حکم شرعی کلی میدونن، خود جمله رو اناس مسلطون علی امواله خودش یه حکم شرعی کلیه. نگیم حکم شرعی، بگیم وقتی مراد جدی این روایت معلوم شد، این مراد جدی به سر ما نحنفی، یعنی ملک لزوم معاتات پیاده بشه، فردا سر لزوم شرط پیاده میشه، فردا سر تزلزل یا لزوم به اختیاری پیاده میشه، سر خیلی چیزا، سر وکالت، سر مزاربه، سر خیلی چیزا پیاده میشه. معمولا هم این دو روایت شریفه، یکی اناس مسلطون علی اموالهم، یکی المؤمن عند شروطهم، تو قطب متعاکس، دو قطب متعاکس همان تو آهن رو با فقها یه عده تو قواعد فقهی که میریم، یه عده به اناس مسلطون تمسک میکنن، جائز میکنن عقدو، یه عده به المؤمن عند شروطهم تمسک میکنن، لازمش میکنن عقدو. حالا میبینید تو همین جا هم بحث بیع هم خواهیم داشت. شیخ الان هنرمندیش ای بوده که از اناس مسلطون برای لزوم استفاده کرده، معمولا از اناس مسلطون برای جواز استفاده میکنه، میگه دست خود ملکشه، چه گفته نه اصلا چون ملکشه لازم میده، لذا ما هی صغراش از بیرون تحقیق کرده. بالاخره ما الان برای همین هم اشکال خیلی به شیخ شده، گفتم آقای شیخ دیگه شما اگه میخوای علم مؤمنون در شروطه هم استفاده کنید دیگه اناس مسلطون رو بذار کنار، اگه میخوای اناس مسلطون دیگه علم مؤمنون رو بذار کنار، نمیخوای تا زده همه، شما هم اینه میگیری هم اینه میگیری، دوتا رو میخواد برسونی به لزوم. اینا برمیگره به فقه اللغه شیخ. شیخ لغات حدیث رو تو مقام مراد جدی درست معنا کرده برای خودش، یه جنبندی کرده سر این قاعده، جنبندیش هم اینه که وقتی ثبت شرعن، عقب گفتم اثر پیش شیخ فقط شرعیه، یه اثر داره شیخ، شیخ دوتا اثر نداره، اوائل مکاسب توضیح دادم اینه. وقتی ثبت به دلیل المعتبر شرعی که هازا ملکوک، تو دیگه سلطه داری برش. مالم یرد اشار ان سلطتک فانت مسلطن علی. این میشه معنای این رو باید که طبعا اگه بخوام بریمش تو حقوق بینام بحثش کنیم، اونا چون خدا را قبول ندارن، مولویت او رو بر مال و نفس ما قبول ندارن، اونا میگن اون رد هم بکنه نمیتونه تو را از سلطت برگردونه. ما میگیم نه، اولین حق در عالم اسلام مولویت و عبودیته، اون مالک ماه، لذا اگه او سلط او رد کنه ردش نافذه. پس مالم یرده فانت مسلطن علی مالک، فقط مالک باید اثبات بشه به سبب شرعی. حالا اینجا سبب شرعیمون چی بود؟ به دعوا عند المعاطات بیان. فردا سبب شرعیمون چیه؟ تعهدی که خودت دادی توی باب دیگه ای. سبب شرعی چیه؟ اقدام علی زمانی که تو کردی. فردا هزار تا سبب شرعی میتونه بیاد مالک رو اثبات کنه. مالک که اومد سلطه میاد. چه این معنای این روایت؟ پس فقل حدیث روایت معلومه. میمونه حیث سند. دوستان تو حیث سندم حالا یه جمله بگم. پس ما بحث سر لغات نکردیم الان، باید بحث کنیم مفصلا بحث کنیم. اما تو حیث سند این روایت دوستان، اول یه بار با مبنا شیخ میگم. ببینید مبنای شیخ وقتی شد تراکم زنون، تراکم زنون برای وثوق به صدور روایت اقتضای سری قرائن داره. میخواد یه روایتی رو توثیق کنه سندن و صدورن، یه سری قرائن میخواد. آسونم هست. کدوم قرائن؟ قرائنی که وقتی کنار هم قرار بگیرن یجمعها قولک، که فقها اقدمین اطمینان داشتن به صدور این روایت از منصور. برای ما حجت میشه دیگه. ما وقتی قرائنی رو کنار هم بذاریم که از جمع بین این قرائن یه نتیجه به دست بیاد، ما من تقدم علی اطمینان کرده که این روایت از معصوم صادر شده. حالا چرا اطمینان کرده؟ وصل الیه دلیل لم یصل الیه یا هر چیز دیگه. یکی از کارها برای این وثوق به صدور رو، من موقعی که اول مکاسب محرم بودیم پارسال برای دوستان سر حدیث عرض کنم خدمت با سعادت شما خود روایت تحف اعمال کردم، مجموع قرائنی رو کنار هم گذاشتم که نشون میداد شیخ اطمینان به صدور روایت تحف داره. این با سبک شیخ. یکی از قرائن مهم شهرت قدماییه. شهرت قدمایی چی میگه آقا سید عزیز؟ اون میگه که آقا وقتی دقت کنید، یه ملاکی از قدیم بوده تو فقه، اون ملاک هم این بوده که اقدمین ما حدیث عن وجادته نقل نمی کردن. وجاده چیه؟ از ماده وجده است. وجده یعنی چی؟ پیداش کرد. تو کتابی دیدم نوشته یه حدیث، اصلا سند رو هم نوشته، نوشته فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از حضرت. کسی روایت اینطور نقل میکرد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن رضوان الله علیه رو شیخ القمیین از قم اخراج کرد. چرا؟ چون وجاده نقل میکرد، از قم اخراجش کرد. بعد هم که رحلت کرد شیخ اومد، شیخ القمیین ما اشعری قمی آمد سر قبر خالد نشست و گریه میکرد، بهش گفت که من حلال کن، من ببخش، من بخاطر سیانت از تشیع بود که تو را و الا تو چه هستی و چه جلالتی داشتی و چه فضیلتی داشتی، اما مجبور بودم این کارو کنم. اون موقع طریق سماع بود. معنای سماع چیه؟ اگر من از مشایخ خودم 4000 روایت شنیده باشم، شما میای شاگرد من میشی 4000 روایت به تعلیم میدم. این سما چند تا کار میکرد اون موقع. کار اول اعراب روایت بهتون میداد، اعجام روایت رو بهتون میداد، یه اقلش. کار دوم قرائن محفوفه به این روایت اون روز رو به تو منتقل میکرد. لذا یک روایت طول میکشید سماعش. ما فکر میکنیم سما، شاید شنیدیم مثلا تو قطع زن خوندید سما، میگید مثلا هم میشینن با هم میخونن عبارت، مثلا عبارت خونیه. نه، مجموع قرائنی که در این روایت روز صدور بود رو منتقل میکرد. دیدید مثلا تو روایت گفت که، تو روایت خبر واحد خوندید گفت که حضرت گفت که امن آخذ و معالم دینی، حضرت فرمود علیکه به هازل جالس، بعد راوی اضافه کرده و او معبیدهی الى زرارت ابن اعیون رضوان الله علیه. او معبیده او کی گفته؟ چجور منتقل شد؟ حاضر در مجلس رأى و سمع نقله به طبقه بعد خودش. طبقه بعد سمع من هازا نقله به طبقه بعد خودش و کذا. به این میگن سماع. این سماع سبب میشه سیاق روایات دست ما بیاد، قرائن روایات دست ما بیاد، اعراب و اعجام روایات، چه نقطه گذاری چه اعراب، دست ما بیاد و خیلی چیزایی دیگه. این سما تا روزی که هست سبب میشه هر کسی که، تو رو خدا قیودی که میگم دقت کنید، هر کسی که ثقه باشد، دروغ نگه خدای نکرد، و مسلط بر امر فقه و حدیث باشه. طبعا کسی که میخواد مثلا پیش صاحب یه اصلی کل اصلش رو سماع کنه 3-4 سال حداقل طول میکشه، گام به گام میشنوه. اینطور خونیست که میشینن با هم مثل دوتا هم بحث روزی 12 ساعت درس میخونن که زندگی دارن میکنن، روزی هم یه ساعت میشینن حدیث میگه استاد، 4 سال طول میکشه تا اصل خودش رو یه دور بگه به نفر بعدی، به طبقه بعدی، به شاگردان بعدی. خود به خود این 4 سال ممارست بر حدیث، حدیث شناس میکنه یه آدمو. اونم با چه طریقی؟ با این طریق سماعی که خدمت شما عرض کردن که همه چی منتقل میشه و منتقل میشه و منتقل میشه و هاکذا. وقتی این طریق اتفاق میفته، شما هر حدیث شناس ثقه‌ای رو که پیدا کنید که از طریق سماع یه روایت براتون نقل کنه، روایت حجت، سواء کانت رواتهو ثقتن املا. مفهوم شد؟ این مبنای مهمیه. وقتی مثلا صدوق رضوان الله علیه بیاد برا شما ان طریق سما من لا یحضر رو بگه، حریز ابن عبدالله سجستانی ان طریق سما بیاد اصل خودشه بگه، صفوان ابن یحیی بیاد از طریق سما اصل خودشه بگه، یونس ابن عبدالرحمن بیاد از طریق سما اصل خودشو بهت بگه، اولا این خود 4-5 سال 6 سال طول میکشه، با تو محشوره، تو باش محشوری. اگر یه ذره تو من الان شاگردمه 2-3 سال درس خونه پیشم، زیرو بمش دستم میاد دیگه. اگر ازم سوال زنگ میزنن برای ازدواج، میگن آقا مثلا میخوام این اومده دامادمون بشه، قبولش دارید؟ چه منکاتی دارید بگید، باید بهش بگیم دیگه. حالا ای شاگرد 6 سال پیشش درس خونده، یه ای قرار بود ای شاگرد خدایی نکرده نعوذ بالله آدم متقی نباشه، یا آدم ضابطی نباشه، یا اهل ورع نباشه، یا اهل تسامح باشه، یا اهل نکات دیگه باشه، استاد میفهمید اجازه نمیداد این بره تو طبقه حدیث، وسوقه به شخصو درست میکنه. با این وجود وقتی او داره به من این از طریق سماعی روایاتو به من میرسونه، من کار به گذشته ندارم، من اینجام یه استادمه، استادم از طریق سماع گرفته رسیده بهش، داره به طریق سماع به من منتقلش میکنه، با همه ی قرائنش هم به من منتقل میکنه. وقتی این طریق به من میرسه، من وسوق به صدور پیدا میکنم. چه رواتش ثقه باشن چه نباشن. چرا؟ این جمله آخر معنا کنید. ممکنه راوی ثقه نباشه اما فی المورد قرینه بر صدق روایت باشه، صحت روایت باشه. حالا به شرطی که این اثبات بشه. او قاعده کجا اومده نمیدونم. یه چیز دیگه است که من دارم با سبک شیخ تو تراکم زنون وسوق به صدور رو توضیح میدم. این کدوم قاعده رجالی اینه میگه؟ هیچ کدوم. قاعده به نام شیخ انصاری اینه میگه. باید بحث کنیم بعد. حالا اگر این اتفاق بیفته به این شکل، اضافه تر کردم بهتون، پس یه چیز نتایجی که ای بحث به دست میاد مثلا میتونه ای باشه. اگر من اومدم گفتم که شیخ صدوق گفته من کل من لا یحضر رو ان طریق سماع گرفتم و هو حجت بینی و بین ربی، کلش حجت میشه. بله، بعضی از اساتید من قائل بودن که من لا یحضر کل روایتش حجت. ظاهرا امام هم به این قائل بوده، ظاهرا. به نظرم نمیاد حرف غلطی باشه، به نظر میاد همین حرف درست باشه. حالا بعضی همین رو سر کافی پیاده میکنن، بستگی داره. شرعیش قطع نکنید بگید یه اخباری بوده کل روایت کافی قبول داره دو تمسو که الکافی کافر لشیعتنا، نه یه طریق دیگه ایه. بستگی داره تا کجا رو بگیره. مثلا میگه آقا معان الاخبار، صدوق تو معان الاخبار روایت آورده، با شما هم آورده، صدوق شنش عجل بوده غیر شما نقل کنه، اما با این وجود در مورد من لا یحضر شهادتی داد که در مورد معان الاخبار نداد. گفت معان الاخبار بینی و بین ربی حجت، اما در مورد معان الاخبار اینو نگفت. او میگه من سخت نگیرم باید بگم معان الاخبار هم حجته، چون با سماع دستش رسیده. نه، در مورد من لا یحضر. این مبنا تو تراکم وقتی حالا اضافه میکنید به این مبنی یه چی دیگه ای رو، میگید علاوه بر این نگاه که میکنید میبینید فقها ها به این فتوا هم دادن، نه اینکه فقط تو مقام نقل حدیث بوده، بلکه اندل فتوا هم بهش فتوا دادن. قرینه قوی تر میشه وقتی نگاه میکنید میبینید تو طبقات متوفره و متکثره بهش فتوا داده شده، نه توی طبقه خاص. باز قرینه قوی تر میشه. این دو. گاهی اوقات سه، میبینیم یه روایتیه اصلا فقیه تو کتاب فقهیش آوردتش، نه تو کتاب رواییش. کتاب روایی عام از فتوا، اما این آورده تو کتاب فقهی قرار داده، قرینه قوی تر میشه. یه سری قرائن این وسط تو این میدان وجود داره، مجموع و قرائن که کنار هم قرار بگیره وسوق به صدور پیشه. حالا یه دو نکته دیگه شون میگم، باقیش میمونه برای انشالله میرسیم به بحث‌های دیگه بیشتر پرثمرتر میشد انشاءالله. ببینید با نگاهی که مرحوم شیخ داشتن با اون در واقع عصر سما و وجود اصول اربعه معه که جلسه قبل گفتن، تیکه آخرش اینه. لذا نگاه میکنید که میبینید در اون موقع، عنایت کنید این مهمه، در اون موقع میبینید یه عده کسانی هستن که خبر واحد رو حجت نمیدونن. خب خبر واحد چی بود؟ تو اصول مراد از واحد، واحد به معنای وحدت عددی، یعنی راوی واحد باشه که نیست. مراد از خبر واحد اصطلاح بود برای خبر ظنی، خبر ظنی. میبینید اون موقع زمانیه که یه عده زیادی خبر ظنی رو حجت نمیدونن، مثل سید و مرتضا، حتی تا زمان ابن ادریس حلی. اما خب کسی که خبر واحد رو حجت ندونه چه اتفاقی براش میفته؟ این خبر ظنی رو حجت ندونه، فرض کنید الان یه کسی خبر ظنی رو حجت ندونه، چه اتفاقی میفته؟ قائل به انسداد میشه دیگه، دستش به احکام نمیرسه. اون روز تا زمان ابن ادریس حلی خبر واحد حجت نیست پیش ابن ادریس، اما ابن ادریس قائل به انسداد نمیشه. چرا؟ یعنی چی محفوف به قرائن؟ چی یعنی قرائن؟ که رو زمین بیاید همین سماع است. وجود و اصول اربع مئه از این طریق وقتی به دست اینا میرسه اینا یقین میکنن به حجیتش. حال بعد کتاباشو بخونیم ببینیم قواعد. الان بحث ما سر وثوق به صدور روایت، یادمون نره. نه، دلالت یه چیز دیگه است، دلالت یه چیز دیگه است. الان تو سرائر نگاه کنید، یه بخشی داره آخرش به نام مستطرفات سرائر. مستطرفات روایاتیه که ابن ادریس تو اصول به دستش رسیده اما عجائب بودن، غریب بودن، جزو مفتابه ها نبودنه. این تیکه آخریه که ادامه حرف جلسه پیش زدم. پس ما در یه دوره ای بود داشتیم که تو اون دوره اصلا طریق دستیابی به حدیث که میشه صدور، صح حجیت صدوری روایت، یه حجیت مکانیزم تولیدش و رسیدنش به دست فقیه غیر از الان بوده. ما الان همش به جاده ای کار میکنیم، یعنی وسائل رو باز میکنیم و از تو وسائل میخونیم چاپ شده. اما اینکه اینها اینطوری با اون طریق به دست ما برسه وجود خارجی نداره برای ما. اون موقع که خاصیت این چنین وجود داشته، مرحوم شیخ نگاه میکنید میبینید میگرده بین عبارات اون عده که تو اون دوره با این خاصیت بودنه که الان آخرین خاصیت رو گفتن، میگرده وقتی میبینه یه چیزی کسی رو دورانه بین اونهاست، اینجا دیگه اطمینان میشه به حجیت این حدیث. مخصوصا حالا اینا تو کتابهایی باشد که مثل نهایه شیخ طوسی فقه منصوصه، فقه معصوره که سابق توضیح دادم براتون فقه منصوص و معصور چیه. اینا مجموع اینها تشکل و قرینتن موجبتن للاطمینان به حجیت روایه من ناحیت سود. حالا من ناحیت دلاله و ظهور یه بحث دیگه ای داریم. اونجا مشهور فقها اهل مکتب نجف یا متأثرین از اونها اینه که فهم مجتهد حر، اینجا آخوندم هم همینو گفته، حجیت ظهور، ظهور تابع فهم مجتهده. روایت شهرت میاد سندشو برای ما حجت میکنه، روایت میده دست ما، خودمون دیگه میفهمیم چی گفت یا چی نگفت. لذا ممکنه اونها اروز ازش اطلاق نگرفته باشن، ما امروز ازش اطلاق بگیریم، یا اونها اطلاق گرفته باشن و ما اطلاق نگیریم. تو مقام دلالت نه، اما این در مقام صدور درست میکنه. حالا وقتی این میاد سر این دو روایت ما نحن و فیه ما جانم، وقتی مفتابه هاه، وقتی همین طریق رو اگه ادامه بدیم جهت صدور هم ممکنه اتوش برای بعضی از روایات در بیاد، ملاکش واحده. یعنی وقتی میبینیم این روایت هم هست هم مفتابه هاست، معلوم شد اونایی که تو اون زمان نزدیک بودن قرائن رو نقل شده براشون ازش قرینه تقیه استنزاج نکردن از روایت. خب حالا این روایت های الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، این دوتا روایت پیادش کنیم سر این دوتا، این توضیح کلی که گفتیم و خیلی هم توضیح مهمیه به نظر ما و جهت فقهی خیلی پرثمره این توضیحی که گفتم. این وقتی میاد رو روایات قرار میگیره و منطبق میشه. این دو روایتی که ما الان داریم، اولا این دو روایت سند عامی دارن، نه اینکه هیچی ما دستمون نیست. ما یه جاهایی تو فقه داریم که هیچی دستمون نیست اولش، بعد با همین ملاک که گفتم یواشاش روایت تولید میشه. البته خدای نکرده سیاسی تحلیلش نکنید بگید صنعت روایت سازی ها، نه، یعنی اولش که نگاه میکنیم میبینیم تو جوامع روایی ما تو ملا یحضر و تو کافی و مثلا تهذیب نیست. بعد میگردیم میبینیم توی نهایه شیخ روایت اومده، تو خلاف شیخ تمسک کرده به روایته و ایزن روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا روایت نقل کرده، بعد روایت دستمون میاد. گاهی اوقات روایت اولش نیست، بعد ببینیم پیداش کنیم. گاهی اوقات روایت هست اما روایت عامیه، خیلی از قواعد فقهی ما اینطوری هست، نمیگم خیلی اما کم هم نیستن. تو قواعد فقهی ما که روایتی که دست ماست از عامه است. حالا تو ادامه بحث شاید رسیدیم به بعضی از اینها، من گفتم بعضی از روایت‌هاشو عام است. اینجا ما روایت عامی داریم،
روایت عامیان پیش خود عامیا مسنده، یعنی پیش خود اونا ضعیف نیست، قابل فتواه. بعد همون روایت عامی که برای اونا قابل فتواه پیش ما یه مرسل است، یه روایت بی سند که حالا باید قواعد و حجیتمون روی روایت پیاده بشه. شهرت عامه فتوایی به این روایت که مورد عمل واقع شده این روایت جابر سندشه، یه طریقه. حالا اگر کسی خیلی مدت به خشخاش گذاشت که آقا ما اصلا چون پیش عامه اومده اصلا به همون بهتر که هیچ روایتی نداشته باشیم، که نداریم، اما حالا گیر دادیم گفتیم آقا نه ما خیلی بچه هیئتی هستیم، چون عامه گفتنش همون بهتر که نداریمش، ما اینو بی روایت اشکال نداره، شما بی روایت بیا. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در عبارات شیخ رضوان الله علیه دو سه جا عنوان مأخوذ در فتوا عنوان الناس مسلطونه. یه جا میگه لسلطنت نا علا اموالهم کما ورد فی الحدیث، یه جا میگه لسلطنت الناس علا املاکهم المستفاد من الروایه، یه جا میگه الناس لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علا اموالهم. میگه همین، یعنی پس اگر ما حتی فرض کنیم اون روایت عامی هم نداشته باشیم، خود روایت تو عبارت های شیخ طوسی آمده است، مرسله از شیخ، مرسله شیخ خودی خوبه دیگه. حالا بعد که نگاه میکنیم میبینیم مفتاوه هاست. همین باعث شده که یک کسی مثل مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه تو شرح من لا یحضر تو روضه المتقین، تو روضه المتقین گفته، یا فکر کنم تو روضه المتقین گفته، نمیدونم، آره به نظرم، حالا نگاه میکنم بهتون میگم، فکر کنم تو روزه است. او مفصل در مورد این روایت بحث میکنه که آقا این روایت هست و سند نداره، یا روایت نیست ما روایت سازی کردیم. بعد نشون میده که نه، پیش قدمایی بوده و واقعا وصل الیهم بالحجت المعتبره بوده، لذا اصلا تردید نمی کردن تو فتوای به این روایت. یه جا شما نگاه کنی یک کسی تردید کرده باشه توش، نداری، پس مسلمه. بعد اقدم، نکته آخر خیلی مهمه، اقدم مسلم بوده معصور بودنش که بسیاری از روایات خاصه تو ابواب مختلف فقه رو بخاطر عموم این روایت مخدوش کردنه، یعنی نه یه حجت همینطوری بوده، یه حجت قوی بوده. دوستان اگر روایت این الفاظش به ما نقل نشه، ما نمیتونیم از عمومش استفاده کنیم، مخصوصا جایی که روایت صحیح مقابلش بیاد شل میشیم، شک میکنیم دیگه، از اون حالت جزمی که داشتیم خارج میشیم، در حالی که با این روایت با عمومش یه سری روایات صحیح دیگه مخدوش شده پیش اونا. مجموع اینها هم سند روایت رو درست میکنه، هم روایت رو با همین الفاظ درست میکنه، الناس مسلطون علا امواله و لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه. بله استفاده میکنه، بله خوبه. شما تو بریه سر جابریت با شوهر جواب دادم، او گفت که از عامه رو نگو، گفتم خب عامه نمیگم، شیخ طوسی که داره، از عامه نگفتم، گفتم حالا اگه فرضم کنید از عامه نیست، از شیخ هست روایت، اما مرسل است، اما مرسله ای که شیخ بهش فتوا داده، یعنی شیخی که تو عصر سماعه براش محرز ای روایت که بهش فتوا میده، اینو معنا اینجوری بگیدش، نگه شیخ فتوا داده، شیخ فتوا داده غیر اینه که شهید ثانی فتوا داده، شیخ فتوا داده یعنی شیخی که تو عصر سماعه، شیخی که دوتا کتب عربه امالش اوه، شیخی که خودش جزء مشایخ حدیث برا من بعده، او به این روایت فتوا داده، تو کتاب فقهیش هم فتوا داده، نه جایی که تو استفسار خواسته بین جمع بین دوتا دلیل کنه فقط، نه تو کتاب فقهی اندل فتوا به این روایت تمسک کرده و با قدرت این روایت، روایت صحیح و سند دیگه ای که زورش هم زور محکمیه، مخدوش کرده. کجا؟ تو باب مثلا حواله، کجا تو باب وکالت، کجا تو باب قراض مضاربه، مخدوش کرده. پس روایت محشمه، دلیل لبی هم نیست، یه متیقنی نقل شده هم نیست، با همین الفاظه. لذا الفاظیش اطلاق دارد، قاعده فقهیست، تقنینیه، نه روایت خاصه که به عنوان سوال سائل و مجیبه. نه، روایت تقنینی پروپیمون با این الفاظ اومده، مسلم هم هست، لذا با اطلاق عمومش در مقابل سایر روایت هم میسته شیخ. این دیگه کفایت میکنه برام. من شیخ که هیچ، اگه یه سلار دیلمی رضوان الله علیه کارو بکنه برام کافیه. یه قاضی ابن براش که برام یعنی برام محرز بشه، قاضی داره اینطوری کار میکنه با روایت. بابا ما تو که تو ابواب صلات داریم، حالا استقرا باید بکنیم تو فقه. صلاتش من خارجش بودم یادمه، تو ابواب صلات داشتیم روایتی بود، الان یادم بیاد کدوم بحث بود. ما تنها دلیلمون برای مخصصات و عمومات روایت ابن ادریس بود، محقق خویی که محقق خوییه به روایت فتوا داده. چرا؟ گفت ابن ادریس کسیه که خبر زنی براش حجت نیست، وقتی این روایت دستش رسیده قطعا مطمئن شده باش، همین اطمینان رو کفایت میکنه، معقل خویی. اینا شناخت محیط اعصار اولیه است در کیفیت کار با احادیث که توضیح دادم. خب بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم اون میشه محتوا دلالت. الان جواب آقا رو دادم، گفتم تو دلالت فهم ما حره، روایت و فتوا دادن نه به فتوای ابن ادریس. گفتن این روایت حجت سند نداره، گشتن تو تو جوامع حدیثیمون نبود. بعد حالا باید یاد من تغییراتم باید نگاه کنم ببینم کجا بود، کدوم مسئله یادم نیست. الان ماجرا مال 94 ملا، مال 12 سال پیش 13 سال پیشه، الان یادم نیست. اما روایت جزء مجامع حدیثی ما نیست، اما ابن ادریس تو سرائر بهش فتوا داده، فتوای ابن ادریس کفایت کرده برای اثبات حجیت روایت. چرا؟ گفتم ابن ادریس اصول دستش بودنه. نه نه، اول اصول دستش بودنه، یک سماعی هم دستش بودنه، دو لذا ابن ادریس جزء کساییه که با اینکه خبر واحد راه حجت نمیدونه اما دوچار انصداد نمیشه.